ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
استقبال پرشور مردم سنندج از رئیس جمهور در هشتمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی. با افتتاح راه آهن 151 کیلومتری همدان سنندج، کردستان به عنوان 24مین استان به شبکه ریلی کشور پیوست.
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه حدود 9000 شهید و 2000 مفقود در حملات 27 روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه. متوقف شدن فعالیت بیش از 1/3 بیمارستان ها و 70% مراکز بهداشتی به علت کمبود سوخت، دارو و اقلام پزشکی.
نفوذ پهپادی گردان های قسام به محل استقرار نظامیان صهیونیست در جنوب غزه. رزمندگان مقاومت همچنین یگان پیاده رژیم صهیونیستی را در غرب ایرز، قافلگیر و 4 خودروی زرهی را در بیت هانون منهدم کردند.
ساخت دستگاه چاپگر سه‌بعدی فلزات با همکاری پژوهشگران دانشگاه تهران و یک شرکت دانش بنیان.
و در پیک نیمروزی، پیگیری و وصول مطالبات بانکی از بدهکاران در بیش از 400 نقطه کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من مجید میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در نخستین برنامه‌اش در سفر به استان کردستان طرح راه آهن همدان سنندج را افتتاح کرد. تکمیل این خط آهن 151 کیلومتری پس از 18 سال استان کردستان را به شبکه ریلی کشور متصل کرد. آقای رئیسی در بدو ورود به استان کردستان هدف از این سفر را افتتاح 16 طرح کلان عمرانی و پیگیری مصوبات سفرهای قبلی به کردستان عنوان کرد.
آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، با حضور در فرودگاه سنندج دور دوم سفرهای استانی خود را در کردستان آغاز کرد.
سفر دور دوم ما طبیعتاً هم پیگیری مصوبات سفر اول هست، هم مواردی که در این سفر جز اولویت هاست که باید حتماً انجام بشه برای استان کردستان.
راه آهن همدان سنندج این رؤیای کردستانی ها تحقق یافت و صدای سوت قطار به کردستان رسید.
نظر شما چی در مورد این؟
من خیلی خوشحالم.
احساس میکردی یه روز بتونی از اینجا با قطار بری تهران؟
نه اصلا.
خدا رو شکر الان که میتونیم حرکت کنیم الان به سمت تهران.
طول خط راه آهن تهران همدان سنندج 420 کیلومتر است که با تزریق بودجه 1400 میلیارد تومانی در دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور به کردستان به بهره برداری رسید.
خب آقا خسته نباشید. آقا دستو درد نکنید. ان شاء الله که موفق بشید و مبارکم باشه ان شاء الله برای سنندج.
صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران میگوید
بنا داریم که ان شاء الله در آبان ماه هفته دو قطار رو از ایستگاه سنندج به سمت تهران و دو قطار رو از تهران به سمت سنندج خواهیم داشت.
راه آهن سنندج میتونه سالانه 450 هزار نفر مسافر رو جابجا بکنه.
خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور میگوید
کردستان به عنوان 23مین استان به شبکه ریلی کشور اتصال پیدا کرد.
آقای رئیس جمهور در این دیدار بر این نکته تأکید کردند که این خط باید با اتصال به مرز باشماق مریوان به یک خط بین المللی تبدیل بشه.
انشالله
امروز همراه با افتتاح و بهره برداری از راه آهن همدان سنندج، طراحی راه آهن از سنندج تا مرز، تا مرز باشماق ان شاء الله آغاز بشه.
شاهین فرهاد، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به کردستان با حضور در مسجد جامع سنندج با روحانیون شیعه و اهل سنت این استان دیدار و نماز را به جماعت اقامه کرد.
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کردستان 2900 واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل می شود. همچنین در این سفر عملیات اجرایی بیش از 8300 واحد نهضت ملی آغاز می شود.
احداث بیش از 36871 واحد از سهمی استان در طرح نهضت ملی مسکن بر عهده راه و شهرسازی است. تا کنون 20084 نفر در این طرح ثبت نام کردند که 106000 نفر آنها تایید نهایی شدند. الیاسی مدیر کل راه و شهرسازی کردستان میگوید
تا کنون هم حدود 20000 واحد واگذاری گروه نهضت ملی تعیین تکلیف شده، قرعه کشیاش انجام شده، واگذاری در قالب گروه های 3 تا 5 نفره عمدتاً و در یکی از فازهامون 8 نفره واگذار شده.
تا کنون برای 8554 متقاضی در قالب انبوه سازی و گروه های ساخت زمین تأمین شده است.
بالغ بر 500 متر طول فقط شمکوبی داشتیم، 7000 متر مکعب لاشه چینی، 80000 متر مکعب خاکبرداری و تقریبا 400 متر مربع دیوار حائل.
در 241 هکتار اراضی نیست که متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن قرار 12900 واحد در شهرستان‌های سقز، دیواندره و بیجار به متقاضیان تخصیص پیدا کنه. جمشیدی معاون مسکن و بازآفرینی شهری کردستان میگوید
نزدیک به 1200 هکتار اراضی در کل استان شناسایی شده، انشالله به محض تعیین تکلیف این اراضی میتونیم روی این اراضی هم بارگذاری که مد نظرمون هست رو انجام بدیم و نیاز عمدمون رو در حوزه تامین زمین انشالله مرتفع بکنیم.
قرار است در دولت 13 4 میلیون واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن احداث بشه. سهمیه استان کردستان از این تعداد 87000 واحد است.
بانک‌ها موظفن 20% از تسهیلات نظام بانکیشون رو به بخش مسکن اختصاص بدن که اگر این مهم در استان کردستان تسریع بشه شاهد پیشرفت بیشتری در اجرای طرح‌های اقدام ملی مسکن خواهیم بود. محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
در ادامه انتقام شکست سنگین رژیم صهیونیستی از مقاومت در عملیات طوفان الاقصی، اردوگاه جبالیا در غزه دیشب و بامداد امروز بار دیگر تحت بمباران شدید قرار گرفت و دست کم 19 نفر در این حملات به شهادت رسیدند. حملات هوایی به اردوگاه جبلی هم 3 شهید و 11 زخمی بر جای گذاشت. اردوگاه نصیرات، محله از زیتون شهر غزه و اطراف دو بیمارستان قدس و اندونزی نیز بار دیگر شاهد حملات شدید هوایی بود. از تعداد شهدا و زخمی های این بمباران ها هنوز خبری منتشر نشده. بنابر گزارش منابع خبری، درگیری شدید میان نیروهای مقاومت و نیروهای ارتش اشغالگر در این دو منطقه در جریان است. گردان‌های قسام با صدور اطلاعی از زمینگیر کردن نیروهای دشمن در شمال غرب غزه، انهدام چند خودروی زرهی صهیونیست‌ها و هدف قرار دادن سربازان دشمن با بمب‌های ضد نفر خبر داد. گردان‌های قدس هم اعلام کردند در پاسخ به جنایات اشغالگران شهرک‌های اطراف نوار غزه را موشکباران کردند. همچنین رسانه‌های صهیونیست از نفوذ پهپادهای مقاومت فلسطین به شهرک زیکیم در حومه شمالی نوار غزه خبر دادند. این رسانه ها همچنین به هلاکت یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در شمال غرب غزه اعتراف کردند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد تیم‌های پزشکی بیش از 8900 نفر شهید و نزدیک به 2000 مفقود ثبت کردند. بیشتر مفقودان زیر آوارها قرار دارند و فرصت و امکانات لازم برای خارج کردن پیکرهای شهدا وجود ندارد. اداره منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده بیش از 1/3 بیمارستان‌های غزه و 70% از مراکز بهداشتی آن به علت کمبود سوخت، دارو و اقلام پزشکی از دسترس خارج شدند. مقامات بیمارستان‌های شفا و اندونزی هم هشدار دادند که تا توقف اجباری فعالیت خود به علت نبود سوخت تنها چند ساعت فاصله دارند. این در حالی است که مدیر منطقه‌ای پزشکان بدون مرز تأکید کرده 20,000 نفر در نوار غزه وجود دارند که نیازمند انجام عمل‌های جراحی جدی هستند.
بازدید از غزه تلخ‌ترین مأموریت کاری مأمور سازمان ملل. فیلیپ لازارینی، مدیر آژانس کاریابی و کمک رسانی به آوارگان فلسطینی که به تازگی از بازدید از نوار غزه بازگشته، گفته این بازدید از غم‌انگیزترین روزهای کاریش بوده است. لازارینی گفته وضع کودکان فلسطینی قلبش را به درد آورده و آنها به جای اینکه در مدرسه باشند، به دنبال جرعه ای آب و لقمه ای نان برای زنده ماندن هستند. این مقام سازمان ملل وخامت اوضاع در غزه را بی سابقه عنوان کرد و گفت درخواست آژانس کاریابی و کمک رسانی به آوارگان فلسطینی برقراری آتش بس فوری است.
گردانهای قسام با پهپاد انتحاری محل استقرار نیروها و خودروهای زرهی صهیونیست‌ها را در جنوب غزه هدف قرار دادند. گردانهای قسام اعلام کردند 4 خودروی زرهی ارتش صهیونیستی در بیت هانون منهدم شد. گردانهای قسام همچنین از حملات خمپاره‌ای به نظامیان صهیونیست در منطقه حجرالدیک خبر دادند. رزمندگان مقاومت یک یگان پیاده ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب ایرز غافلگیر کردند و 3 نظامی را به هلاکت رساندند. گردانهای قسام همچنین 2 تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه مدرسه و زراعه منهدم کردند.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در یورش نیروهای اشغالگر به رام الله، البیره و قلقلیه در کرانه باختری 2 تن شهید و 6 تن زخمی شدند که حال 4 تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده. همچنین فلسطینی‌ها و نیروهای رژیم اشغالگر در شهر قلقلیه در کرانه باختری با یکدیگر درگیر شدند. در درگیری‌ها در البیره در کرانه باختری هم 2 جوان فلسطینی دستگیر شدند. منابع پزشکی رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند یک صهیونیست در پی تیراندازی به خودرویی در شهرک بیت لید در شرق طولکرم در کرانه باختری رود اردن کشته شد. در سایر نقاط کرانه باختری هم از درگیری‌های شدید میان فلسطینی‌ها با نظامیان رژیم صهیونیستی تصاویری منتشر شده، از جمله در منطقه بطن الهوا در شهر رام الله و اردوگاه جلزون. در یورش به اردوگاه الدهیشه در جنوب شرق بیت‌لحم در کرانه باختری خودروهای ارتش رژیم اشغالگر با کوکتل مولوتوف هدف قرار گرفتند. نظامیان اشغالگر همچنین به شهرک سلواد در کرانه باختری یورش بردند و شماری را بازداشت کردند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که شمار شهدای فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن از 7 اکتبر 15 مهر تا امروز به 132 شهید افزایش یافته.
بی‌توجهی دولت‌های غربی به درخواست نهادهای صلح‌طلب و ضد جنگ و همچنین هواداران فلسطین برای توقف کشتار مردم بیگناه غزه، اعتراض‌های گسترده مردمی را در سراسر جهان در پی داشته است. حملات رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون هزاران شهید و مجروح بر جای گذاشته که به گفته نهادهای مدنی فلسطینی 70%شان زنان و کودکان.
Israeli embassy by thousands.
In the last hour or so, a Hamas
surprise attack by Hamas.
تجمیع توان سیاسی رسانه‌ای و بخشی از توان نظامی دولت‌های غربی برای کمک به رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی فلسطینیان در غزه. برخی از 100 هزار نفر از معترضانی که 3 هفته از خیابان‌های شهرهای انگلیس را به صحنه خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش مبدل کردن میگویند صحنه‌های هولناکی که سنگدل‌ترین افراد را متأثر می‌کند هیچ اثری بر دولت‌های غربی مدعی پیشتازی در دفاع از حقوق بشر نداشته است. یک شهروند انگلیسی:
آتش بس فوری خواست اولیه ماست تا قتل عام فلسطینیان متوقف بشه. دولت ما که خودش رو نگران رعایت حقوق بشر در دوردست‌ترین نقاط جهان میدونه، چطوره که حاضر نیست برای توقف کشتار هزاران مادر و کودک دیگه حتی یک گام برداره؟
دولت‌های غربی از جمله در انگلیس حتی درخواست‌های صدها میلیون نفری مردم را برای آتش بس فوری به منظور رساندن آب و غذا و دارو و تخلیه زنان و کودکان زخمی رد می کنند و تداوم این وضع و نسل کشی فلسطینیان را حق اسرائیل می دانند.
Absolutely support Israel's right
در انگلیس رهبران هر دو حزب عمده آشکارا اعلام میکنند با توقف جنگ در غزه مخالفند، رو کردی که واکنش‌های گسترده مردمی را در پی داشته است. پیتر، فعال مدنی در انگلیس:
Allow this to happen with our permission.
این کارها بدون اجازه ما صورت می‌گیرد. دولت ما و رهبران احزاب ما به جنایتکاران جنگی به اسرائیل کمک می‌کنند. بنابراین ما مردم غرب باید به پا خیزیم.
در حالی که هر دو حزب عمده انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی به نوعی مسابقه روی آوردند، مردم انگلیس پس از جنگ اخیر غزه با برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی تاریخ این کشور نشان دادند راهشان از احزاب و نظام حاکم در این کشور جداست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دولت آلمان هم با وجود نسل کشی صهیونیست ها در نوار غزه همچنان به حمایت های خود از رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. در همین حال مردم آلمان نیز با وجود محدودیت ها و برخورد شدید پلیس اعتراض هایشان را به جنایات صهیونیست ها ضد ملت فلسطین ادامه می دهند.
اردن سفیر خود را از سرزمین های اشغالی فراخواند. موج محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به آمریکای لاتین هم رسید. آرژانتین هم حمله رژیم صهیونیستی به یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در نوار غزه را که به شهادت ده‌ها غیر نظامی منجر شد محکوم کرد. وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه اعلام کرد هیچ چیز نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و الزام به محافظت از جان غیر نظامیان را توجیه نمی‌کند. رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته سه بار اردوگاه آوارگان فلسطینی جبالیا را به شدت بمباران کرده که در این حملات صدها فلسطینی شهید و مجروح شدند. پیش از این بولیوی هم از قطع روابط خود با رژیم صهیونیستی خبر داده بود. شیلی و کولومبیا هم سفرای خود را از تل‌آویو فراخواندند.
وزیر امور خارجه پس از پایان سفر دو روزه‌اش به قطر و ترکیه که با هدف رایزنی برای حل مسئله فلسطین انجام شد، با اشاره به این که ایده‌ای مطرح است که آتش‌بس موقت فوری ایجاد شود و در سایه آن ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه و تبادل زندانیان غیر نظامی از سوی دو طرف انجام شود، گفت متأسفانه رژیم صهیونیستی با این موضوع بازی می‌کند.
آتش‌بس موقت هنوز ابتکاراتی در قطر در حال پیگیری و دنبال شدن هست، اما صهیونیست ها به دلیل سرگیجه‌ای که بهش مبتلا شدن و شوکی که بهشون وارد شده فقط دیوانه‌وار دارن زنان و کودکان و غیر نظامیان رو بمباران میکنن. تلاش های سه روز گذشته شون برای ورود زمینی به غزه ناکام مونده. دیشب در گفتگویی که با آقای اسماعیل هنیه و رهبران سیاسی حماس داشتیم در جریان جزئیات وضعیت میدان قرار گرفتیم. مقاومت توانسته نیروی خودش و توان خودش رو به خوبی حفظ بکنه. آقای اسماعیل هنیه گفتن ما آمادگی داریم ماها و زمان طولانی مبارزه و جنگ رو در مبارزه با اشغالگری به طور رو در رو با رژیم اسرائیل ادامه بدیم، اما موضوع کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان جدا بشه در واقع از صحنه نبرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اعلام اینکه در رایزنی دریافتیم که در صورت ادامه نسل کشی در غزه مقاومت تصمیم مقتضی خود را در سایر جبهه‌ها می‌گیرد، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی خبر داد.
آقای اردوغان با ایده جناب آقای دکتر رئیسی برای برگزاری فوری یک نشست در سطح سران کشورهای اسلامی موافقت داشتند و تأکید بر این که ایشون هم تلاش خواهند کرد که بتوانیم در این چارچوب اقداماتی لازم رو به عمل بیاوریم. اما در این حال ضمن این که ابتکارات و راه حل‌های سیاسی برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی و حتی سران کشورهای عربی در دستور جدی کار قرار دارد، مقاومت هم به مقتضیات شرایط و در صورت ادامه وضعیت کنونی و تداوم حملات تصمیمات مقتضی رو در زمان خود اتخاذ خواهد کرد.
حمایت‌های مردمی از مقاومت مردم فلسطین در کشور همچنان ادامه دارد. مردم در شهرهای مختلف ضمن محکوم کردن جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی حمایت خود را از مقاومت مردم مظلوم غزه اعلام می‌کنند.
فهمیدم که بچه‌های فلسطینی اون طور کشته می‌شدن، واقعا خیلی ناراحت شدم. ما ایرانیا و بقیه کشورهای مسلمان همیشه پشت فلسطین هستیم. مرگ بر اسرائیل.
تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که این تجمع‌ها رو داشته باشیم و بهشون نشون بدیم که اگر لازم باشه ما تا پای جان حاضریم که در کنار مردم مظلوم فلسطین باشیم.
ما اینجا اومدیم برای همدردی با مردم مظلوم فلسطین و غزه و ابراز تنفر خودمون نسبت به صهیونیست.
من امروز اومدم اینجا برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه.
زنان فلسطین بدونن که ما تنهاشون نمیگذاریم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از مردم برای حضور در راهپیمایی یوم الله 13 آبان دعوت کرد. این شورا ضمن محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا از ملت ایران اسلامی دعوت کرده تا با حضور حماسی در مراسم یوم الله 13 آبان در تهران و سراسر کشور حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی، گروه‌های مقاومت فلسطینی و ملت مقاوم غزه اعلام کند. مراسم یوم الله 13 آبان به صورت سراسری در تهران و بیش از 1200 شهر با شعار محوری نظم نو جهانی با نسل آرمانی برگزار می شود. مراسم تهران از ساعت 9 صبح از میدان فلسطین آغاز می شود و با تجمع در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ادامه می یابد.
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به کرمان، بیش از 10,000 اسناد املاک و زمین‌های شهرک‌های امام خمینی و امید بم پس از 20 سال به مردم واگذار شد. آقای اژه‌ای همچنین در بازدید از دادگاه‌های تجدید نظر کرمان با حضور در جلسه دادرسی الکترونیک یک پرونده مرتبط با سرقت‌های زنجیره‌ای خودرو دستور داد روند دادرسی‌های الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی تسریع شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر یک روزه به استان کرمان با حضور در برخی از مراجع قضایی به صورت چهره به چهره با تعدادی از مراجعان به گفتگو پرداخت.
یه چیزی بنویسید که این آقا مشخص یه نامه چیزی روی این بنویسید.
در این روز بیش از 970 دیدار با مردم از سوی رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه در گوشه و کنار استان انجام شد.
اینا رو بهشون گفتیم که اینا رو با یک اهتمام ویژه در این نامه‌هایی که بهشون دادن یا مراجعاتی که حضور شده عنایت داشته باشن.
قاضی القضات در یکی از جلسه های دادرسی الکترونیک نیز حاضر شد.
چند تا متهم داره؟ یه دونه متهم.
در شورای قضایی هم به وضعیت خودروهای بلا تکلیف در پارکینگ های استان رسیدگی شد.
یه نفر رو مأمور کنید برید تمام این پارکینگ ها، تمام این توقفگاه ها ببین حالا مالی که مال تعزیرات، مال دادگستریه، چون نمونه اینجوری.
در این روز آیین واگذاری بیش از 10,000 اسناد رسمی شهرک‌های امام خمینی و امید شهرستان بم بعد از 20 سال انتظار مالکان با واگذاری نمادین سند مالکیت به 5 نفر از اهالی انجام شد.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام.
از کجا اومدی؟
از مرزی کرمان مشایم.
رئیس عدلیه سپس با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شهدا و شهید سلیمانی ادای احترام کرد.
امروز هیئت‌های اعزام شدند به شهرستان‌های مختلف.
رئیس قوه قضاییه در جنبندی سفرش گفت 230 میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات مراجع قضایی استان کرمان تخصیص می‌یابد.
استاندار محترم قرار شد که کمک‌هایی داشته باشند. از خود قوه قضاییه قرار شد که کمکی بهشون داده بشه.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از فراهم شدن مقدمات آزادی 243 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمان خبر داد.
مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
آیین تشییع شهید محمد رضا کوشکی با حضور مردم و فرماندهان نظامی و انتظامی از مقابل مسجد جامع کرمانشاه به سمت گلزار شهدا برگزار شد. شهید محمد رضا کوشکی از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان ساوژبلاغ استان البرز بود که 9 آبان در درگیری با سارقان مسلح در این شهرستان به شهادت رسید. سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:
همه اشرار و مخلان نظم امنیت
عمومی مردم بدانند که پلیس خط قرمزش امنیت جامعه اسلامیه. اگر کسی به امنیت جامعه اسلامی ورود کنه و مخل این نظم و امنیت بشه، پلیس قاطعانه با اون برخورد میکنه و اجازه نخواهد داد که یه عده‌ای هنجار شکن و شرور امنیت مردم رو به خطر بندازن و بدانن که قاطعانه با آنها برخورد خواهیم کرد و خون شهید خود این فضا را به وجود خواهد آورد که انتقام سختی از اونها خواهیم گرفت.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان با همکاری پژوهشگران دانشگاه تهران موفق شدند دستگاه چاپگر سه‌بعدی فلزات را داخلی سازی کنند. چاپگری با 1/5 قیمت نمونه مشابه خارجی که سرعت بالای تولید و شخصی سازی محصولات از جمله مزیت‌های آن است.
تا به امروز از چاپگرهای سه‌بعدی پلیمری و زیستی برای شما گزارش‌های تهیه و پخش کردیم. این بار دستگاه چاپ سه‌بعدی فلز بر پایه قوس سیمی را به شما معرفی می‌کنیم. مواد اولیه مصرفی این چاپگر تا محصول نهایی همگی در این مرکز ساخته می‌شوند. حسن شیرازی، محقق.
صرفه‌جویی وقت، صرفه‌جویی مواد اولیه و اون هنری که در شخصی سازی محصولات داره، این روش‌ها امروز بسیار مورد توجه هست.
این دستگاه با همکاری متخصصان دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، یک شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه و صنعتگران کشور طراحی و ساخته شده است. سید یاسمین خبره فرشی، کارشناس ارشد مواد.
این دستگاه از یک میز سه‌محوره به همراه دستگاه جوش ساخته شده که کنترل حرکتی این میز و فرمان جوش توسط کنترلر در واقع انجام میشه.
مقایسه دو روش چاپ فلزات بر پایه پودر و بر پایه سیم فلزی.
روش اول روش پودر هست، یعنی از پودر فلزات استفاده میکنن. مشکلی که داره زمان تولید هست، یعنی بسیار وقت بر هست، و از طرف دیگه تأمین پودر آلیاژ های به خصوص آلیاژ های پیشرفته کار خیلی سخت و مشکلی هست. استفاده از در واقع روش هایی که بر پایه سیم هستن، اولین مزیتشون در واقع سرعت تولید بالاست و در واقع دومین هست بزرگی که داره اینه که دسترسی به سیم قاعدتا خیلی راحت تر از دسترسی به پودر آلیاژ های مختلف هست.
نرخ لایه نشانی این دستگاه 10 کیلوگرم بر ساعته و محدودیتی در استفاده از آلیاژهای مختلف فلزی نداره. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دانشکده مهندسی متالورژی و مواد به نشانی met.ang.ut.ac.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
پدر پیوند کبد ایران گفت ایران رتبه اول اهدای عضو در منطقه غرب آسیا و رتبه 36 در دنیا را از آن خود کرده است. دکتر ملک حسینی در نهمین همایش بین المللی پیوند اعضا که تا 12 آبان در شیراز برگزار می شود گفت سالانه 700 پیوند مختلف در شیراز انجام می شود که از نظر پیوند کبد رکورددار جهان است.
آوازه پیوند عضو شیراز دانشمندان این حوزه را از سراسر جهان دور هم جمع کرد. دکتر بسام سعید، جراح پیوند عضو از سوریه.
In a very high quality from all point of view.
خیلی برای من جالب بود که در این مرکز پیوند چند عضو همزمان انجام میشه و آرزوی من اینه که در کشورم سوریه نیز این اتفاق رخ بده.
این همایش در مدت 3 روز برگزاری قراره به پیشرفت‌ها و چشم‌انداز جراحی پیوند ارگان‌ها، پیوند ارگان و مشکلات قلبی عروقی و مدیریت عفونت‌ها و تصویربرداری در پیوند ارگان‌ها بپردازه. سامان نیک اقبالیان، رئیس انجمن پیوند اعضا ایران.
ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پیوند اعضا در جهان هست و یکی از افتخارات ما این هست که کشور ایران یکی از بالاترین میزانهای اهدای عضو مرگ مغزی رو در منطقه شاهد هست.
رکوردزنی پیوندهای موفقیت آمیز بیمارستان ابو علی سینای شهر صدرای استان فارس تحسین جهان رو به دنبال داشته. دکتر محمد باقر خسروی، رئیس بیمارستان پیوند اعضای ابو علی سینا.
600 تا 700 پیوند مختلف رو در سال انجام میدیم، شامل پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند پانکراس، پیوند ریه، پیوند روده و پیوند قلب.
در مراسم آغاز به کار این همایش بین المللی به دکتر ملک حسینی استاد ممتازی اعطا شد. دکتر سید علی ملک حسینی پدر پیوند عضو ایران.
این مجموعه رو ما حدود 20 سال پیش شروع کردیم. اون موقع که کنگره قبلی بود فقط بخش دیالیز ما درست کرده بودیم. بعد دیگه بالاخره ما با اینا یک ارتباط بین المللی بود و شیراز تعداد پیوندی که انجام میداد در سال به تدریج زیاد شد تا اینکه در سال 2017 ما رکورد پیوند به اصطلاح در دنیا به ازای هر مرکزی که بیشترین رکورد داره.